بسم الله الرحمن الرحيم. المبدأ والمعاد صدرا، صفحه 377، صفحه 50. و من العلماء من انکر المصبره تبعا للحکماء الاشراقیین حیث احال و استناد افائل المحکمت العجیبه الى قوت عدیمت شعور. گفتیم بعد از این که مرکب عنصری که ما اسمش رو بدن میذاریم تکمیل میشه، نفس نباتی بهش اضافه میشه، یعنی اولا صورت معدنی بهش داده میشه، بعد نفس نباتی، و این نفس نباتی دارای سه تا قوه است. اول قوه تغذیه است که ما این قوه تغذیه رو تبیین کردیم، بعد قوه تنمیه است، بعدم تولید مثل. اینا رو همه رو به صورت مختصر گفتیم تا رسیدیم به قوه مولده. من در قوه قاضیه مطلبی رو گفتم که بعد اصلاحش کردم. گفتم قوه جاذبه قوه هاضمه مقدمه بر جاذبه است، و بعدا اصلاح کردم گفتم جاذبه مقدمه. این رو هم اضافه کردم دوباره تذکر بدم که در تمام اعضای ما قوه جاذبه و هاضمه و ماسکه وجود داره، یعنی اول که غذا تو معده میره جاذبه جذبش میکنه. حالا درسته ما میبلعیم، خود بلعیدن یه فشاری بر این غذا وارد میکنه، ولی این غذا به وسیله جاذبه وارد معده میشه. خب معده هم از جمله اعضایی است که تحلیل میره و احتیاج به ترمیم داره، اونم غذا میخواد. وقت جاذبه او غذا رو جذب میکنه، بعد ماسکه غذا رو حفظ میکنه، هاضمه فعالیت خودش رو میکنه تا این معده ترمیم بشه. در ذهن در کنار این ترمیم شدن معده غذای بقیه اعضا هم فراهم میشه، چه به وسیله ترشحات شیمیایی که در معده انجام میگیره این کار صورت تحقق پیدا میکنه، و بعد جاذبه های اعضا این غذای رو که در یه حدی از آمادگیش به سمت خودشون جذب میکنن، اعمالی که در جلسه گذشته گفته شد روش انجام میشه، که اینا رو من در جلسه گذشته توضیح دادم. ولی خب چون اول هاضمه رو گفته بودم به جای جاذبه، این اصلاحات دیگه لازم بود. بعد رسیدیم به قوه مولده. بقیه شو دیگه من عرض نمی کنم چون دیگه تقریبا درست گفته شده بود، جا به جا نشده بود. رسیدیم به قوه مولده و توضیح دادیم که در قوه مولده ما دو تا عمل داریم که یکی تهیه نطفه یا بذره و دیگری ایجاد صورت در این نطفه یا بذره. هر دو رو با هم جمع کردیم اسمشو گذاشتیم مولده. پس مولده این قوه مرکبی شد که از دو قوه درست شده. یکی از این دو قوه رو مغیره نامیدیم، دومی رو هم مصبره نامیدیم. وقت مجموع این دو قوه رو گفتیم که مولده است. بعد توضیح دادیم که کار مصبره کار مهمیه، چون صورتی رو روی این نطفه یا روی بذر قرار میده و این صورت در واقع میشه گفت ظاهر بدن رو همین میسازه، چون صورت فقط به معنی چهره نیست، تمام صورت ظاهری بدن به توسط مصبره انجام میشه. صورت‌های باطنم هم اعضای باطنم همینطور، مثلا فرض کنید کبد، قلب، کلیه، اینها که اعضای باطنه هستن تماما به توسط تصویری که این مصبره ایجاد میکنه درست میشن. ظاهر بدن هم همینطور، ظاهر بدن بخشیش میشه دست، بخشی میشه پا و باز هم اعضای دیگر که در ظاهر بدن هستن. همچنین تمام اینا ترکیب داده میشه، مثل چهره طرف شخصی ممکنه به این صورت در میاد، بینی اینطور، لب اینطور، گوش اینطور، همه اینا رو مصبره انجام میده. مصبره تنها در یک تصویر چهره دخالت نمی کنه، البته تو تصویر چهره هم دخالت کنه کارش بسیار مهمه، ولی تنها این کار نیست. علاوه بر تصویر چهره، تصویر ظاهر بدن، تصویر اعضای باطنی همه به عهده اونه. مثل اینکه تقریبا اساس بدن در اختیار مصبر است. به همین جهت بعضی ها اشکال گرفتن، گفتن یه قوه که هیچ شعوری هم نداره به طور طبیعی داره فعالیت خودشو میکنه، چگونه میتواند این کارهای عجیب رو انجام بدهد؟ لذا مصبره رو منکر شدن، گفتن ما قوه به نام مصبره نداریم. خب اینا ناچار شدن که کار مصبره رو واگذار کنن به یه موجودی، بالاخره این کار باید انجام بشه و داره انجام میگیره. اگر مصبره این کار رو انجام نمیده کی انجام میده؟ گفتن ملکیش به اذن خدا موکله برای این چنین کارها، اون داره انجام میده. در بعضی روایت هم هست این مطلب که ملکی تصویر رو انجام میده. مصنف میفرماد که منافاتی نیست بین این دو قول. ما میتونیم قوه مصبره رو طوری بپذیریم که با اینکه شعوری ندارد بتواند این کارها رو انجام بده، و در ضمن ملکی که بعضیا در این کار دخیلش دونستن اون رو میتونیم قبول کنیم. به این صورت که بگیم اون ملک مباشرتاً وارد این تصویرگری نمیشه، طرح تصویر از جانب ملکه، ولی اجرای تصویر به وسیله این قوه مولده. یعنی قوه مولده میشه ابزار اون ملک یا قوه مصبره، قوه مصبره میشه ابزار اون ملک. مثلا این کاتبی که داره می‌نویسه، قلم در نوشتن داره دخالت میکنه، ولی قلم یه ابزار بیشتر نیست، مسخر این کاتبه. کسی نمیگه که کارهای نوشتنی رو این قلم داره انجام میده، این قلم. و بعد اشکال نمی کنه که قلم بیشعور این عبارت ها چطوری نوشت. خب معلومه این کاتب داره می نویسه به وسیله قلم. در بحث ما هم ملک داره دیکته می کنه، اون خوبه مصبره داره می نویسه و مباشرت می کنه. پس هیچ عیبی نداره که ما هم خوبه مصبره رو قائل بشیم، حذفش نکنیم، هم ملک رو قائل بشیم. اونتا بگیم قوه مصبره در تسخیر ملکه و ملک این قوه مسخره رو در اون خواسته های خودش به کار میبره و به کار میشه. خب ممکنه کسی به صدرا بگه خب چرا قوه مصبره درست میکنی؟ بگو کارا رو خود ملک داره انجام میده. دیگه چه احتیاج به وساطت قوه مصبره داری؟ بگو ملک انجام میده. این قدرتی که خدا بهش داده جواب میده. ملک نسبتش به تمام صور مساویه. پس اگر او بخواد تصویرگری بکنه یک صورت خاص رو نمیتونه انتخاب کنه. خصوصیت انتخاب از کجا در میاد؟ خصوصیت انتخاب به توسط این مصبر است. چون مصبرها مختلفند، اختلاف در صور به وسیله این مصبر هاست. ملک یکی بیشتر نیست. حالا تنزلاتش هم اگر بخوان دخالت کنن، تنزلاتش هم اشون خودشو دارن. مثلا فرض کنید ملک معظمی مثل عزرائیل، البته اون مأمور این کار نیست، ولی حالا فرض میخوام بکنیم ملک معظمی مثل عزرائیل مأمور این کار بشه. خب خودش تنها که نیست، تنزلاتش که اون مأموراش هستند، هم تنزلشن هم مأموران، اونو مشغول فعالیت میشن، ولی همه اکشون خودش رو دارن. خصوصیت ها رو نسبتشون به همه خصوصیت ها مساویه. بنابراین نمیشه گفت این خصوصیت رو انتخاب کنه یا اون خصوصیت رو، ترجیح به مرجح میشه. پس باید این قوه مصبره باشه. مثل این که مثلا فرض کنیم ما که کاتبیم، با مداد هم میتونیم بنویسیم، با خودکار هم میتونیم بنویسیم، با خودنویس هم میتونیم بنویسیم، با قلم نی هم میتونیم بنویسیم. همه اینا در امکان پیش نسبت من کاتب به همه اینا مساویه. چه خط به این صورت در میاد؟ در صورتی که با قلم نوشته بشه. چه به اون صورت در میاد؟ وقتی با مداد نوشته بشه. پس این ابزاری که در اختیار ما هستن کار ما رو جزئی میکنند و اون کلی که امکانش برای ما هست در یکی از این جزئیات تعیین پیدا میکنه. خب مصبره لازم است برای همین کار، ولی ملک بله به تنهایی کافیه. اما قوه مصبره میاد که ترجیح بده یکی از این ممکنات رو، یکی از این صورت‌های ممکنه رو. پس هم احتیاج به ملک هست برای اینکه درایت داره، فکر داره و خدا بهش توانایی داره که این صورت‌های عجیبه رو ایجاد کنه. هم احتیاج به مباشر و قوه مصبره است که بتونه قدرت کلی این ملک رو در یکی از جزئیات اجرا کنه. همونطوری که مثال به قلم زده شد و ملاحظه کردی، پس هر دو در کارند، نه ملک تنها نه مصبره تنها، بلکه هر دو با هم. پس هم قول کسانی که میگن مصبره داریم درسته، هم قول کسانی که میگن ملک داریم درسته. فقط با توجه کنیم که این چنین نباشد که هر یک رو تنها بذاریم بگیم مصبره تنها یا ملک تنها، بلکه هر دو با هم. یعنی همه در امکان ملک هستند.
پس ولی یه صورت خاصی رو انتخاب نمی‌کنه ملک.
چون ترجیح بلا مرجیح.
پس انتخاب صورت رو چه نمی‌کنه؟ بعد اجرا
انتخاب صورت می‌کنه. انتخاب خصوص نمی‌کنه. انتخاب صورت میکنه، انتخاب خصوص نمیکنه.
وقتی با همه صورت ها نسبتش مساویه،
همش محدودش هست. این من
همش محدودش هست، هیچ کدوم موچه
نمیکنه. با اون قلمی که مثال زدم توجه کنه، با قلمی که مثال زدم، کاتب با همه این چهار تا قلم میتونه بنویسه، خط هم مختلف میشه با هر کدوم. کی عامل اختلافی؟ قلم عامل اختلافی، خود کاتب؟ کاتب قلم رو انتخاب میکنه، درست. ولی وقتی خط نوشته میشه، یه خط میبینید پهن نوشته شد، یه خط باریک نوشته شد، اینی کی دخالت کرده؟ من کاتب؟ نه، انتخاب ملک انتخاب میکنه، قوه مصوبه داره، این حرفیه، انتخاب میکنه این شکل تو این نطفه، یه خط حرف دیگه است. ملک انتخاب میکنه شکل رو، اما نه این که
قوه این شخص رو
ملک انتخاب میکنه و این قوه در این شخص با اون شخص فرق میکنه. لذا ملکی که انتخاب کرده به وسیله این مصوره اجرا میکنه، درست مثل همون قلم که ملاحظه میکنید، قلم داریم که نوکش پهنه، قلم داریم که نوکش باریکه. من وقتی میخوام با هر دوی میتونم انتخاب کنم. حالا یکی رو انتخاب کردم به ترجیحی که در ذهنم هست، بله، من کاتب یکی رو انتخاب کردم، وقتی شروع میکنم بنوشتن، این از بین مقدورات من یکی رو داره مینویسه، بقیه رو نمینویسه. من میتونستم زخیم بنویسم، میتونستم نازک بنویسم. به خاطر امری که فکر میکردم اون زخیم رو انتخاب کردم، با قلم زخیم شروع کردم بنوشتن. دیگه این مقدار خود این قلم داره دخالت میکنه. قوه در انسان‌های مختلف متعددن، بله؟
خب یعنی ملک میاد اون یه
نه یه قوه، نه که نه یه قوه وجود دارد، ملک یه بار میاد تو این بدن از اون قوه استفاده میکنه و در بار دوم در بدن دیگه از همون قوه استفاده میکنه، نه، قوه ها مختلفن. قوه این انسان، قوه مصبر انسان با قوه مصبر اون فرق داره. ملک میاد هر دو قوه رو فعال میکنه، اون قوه مصبره کار ملک رو جوری اجرا میکنه، اون قوه مصبره دیگه کار ملک رو جوری دیگه اجرا میکنه، مثل قلم که داره کار کاتب رو یه جور اجرا میکنه، اون قلم دیگه جوری دیگه داره اجرا میکنه، ولی هر دو دارن کار کاتب رو اجرا میکنه. همون مصبره اینو داره، مصبره رو خدا
انتخاب نمیکنه، این رو که این بچه شبیه کی بشه، این کار کار قوه است.
بله، ملک انتخاب میکنه، یعنی قوه در اختیارش، قوه هم انتخاب نمیکنه، تو هر بدن قوه هست،
قوه
هم انتخاب نمیکنه. قوه ببینید، قوه مثل قلم سرپند، از اول خدا ترشیدتش به این صورت. من وقتی قلم سرپند رو برداشتم دیگه اینطوری مینویسه. خب این از تو بدن همون آدم گرفته شده، این قوه مصبره از بدن مادر و پدر گرفته شده.
قضا اختلاف چیه اینجا؟ کار ملکه یا
قوه است؟ نه، کار اختلاف خود پدر مادره. این پدر مادر با اون پدر مادر فرق داره. بله، این پدر مادر با اون پدر مادر فرق داره. و اگه اینطوره، قوه مصبره‌ای که تو این بچه نهاده میشه از این پدر مادر گرفته میشه، قوه مصبره‌ای که در اون بچه قرار داده میشه از پدر مادر دیگه گرفته میشه، چون پدر مادر ها متفاوتن، قوه مصبره ها متفاوت میشه. بعد ملک میاد با این دو قوه مصبره دو تصویر مختلف میکشه. این در صورتی که دو پدر مادر باشه، اگر پدر مادر یکی باشه، بچه اولش و بچه دومش مثلا فرق میکنه، یه تا تفاوت های بینشون هست. این تفاوت ها از کجا میاد؟ این تفاوت ها باز بالاخره پدر مادر که در یه حالت نیستن از اول و تا آخر اون، اینا هم حالاتشون تغییر میکنه، به قول خود شما قضاهاشون تغییر میکنه. قضا هست، حالات هست و بله
روحیات،
حتی نیت ها، اینا همه تاثیر داره. این جهان چنان به هم مرتبطه، تمام اجزای جهان چنان به هم مرتبطن که در هم تاثیر داره. وقت نمیتونیم تاثیرها رو ندیده بگیریم، همه اینا هست و قوه. بله
ملک هم در این تغییر داشتن بین دو بچه دخیل هست یا دخیل نیست، یا قوه دخیله، قضا دخیله، هر ستایی اینا دخیل هم.
ملک تمام این دخیل ها رو میشناسه و لذا دستوری که میده تا اجرا بشه به مقتضای همین اموریست که دخیلند. یعنی اینطور نیست که به قلم درشت بگه ریز بیندیس، اینطور نمیگه. نگاه میکنه میگه این قلم درشته، میگه باید درشت بیندیسی. قلم ریزه، میگه باید ریز بیندیسی. یعنی توجه داره به خصوصیاتی که توی این قوه مصبره هست و این قوه مصبره رو طبق هم خصوصیتی داره مأمور میکنه که این خصوصیت خودت اجرا کن. یعنی به قلم درش میگه درش بینیس، به قلم ریز هم میگه ریز بینیس. به این ترتیب
ملک یه نسبتش برمیده با خود همون قوه علسویاس همیشه،
با تمام قوه،
با تمام قوه علسویاس. ملک نسبت به قوه من هم همیشه علسویاس.
بله، ولی عرض میکنم اون ملک چون آگاهه، توجه داره به این که خصوصیات این قوه مثلا در امسال اینه، خصوصیات این قوه در دو سال بعد که بچه دوم میخواد متشبه بشه اونه.
خود قوه هم تغییر میکنه،
خصوصیات تغییر میکنه، بخاطر اینکه پدر مادر تغییر میکنن، قضا تغییر میکنه، روحیاتشون، حالاتشون، نیتاشون، صفاشون، قصابتشون، همه چی دخالت داره. این مسئله خیلی مهمیه. دقت کنید ژن قبلا کشف نشده بوده و اینا طوری حرف میزنن که چنده او ژن کشف شده، خیلی حرفشون دقیقه. منتها اینه توجه به ژن نداشتن. اگه توجه به ژن داشتن گفتن ملک به مقتضای این ژن داره عمل میکنه. الان هم دارن همینو میگن، منتها اسم ژن رو نمیبره، میگن ملک به مقتضای این ابزار داره عمل میکنه و آگاهی که این ابزار چه مقتضاهایی داره، طبق مقتضای این ابزار کار انجام میده. ولی کار و نقشه رو همه رو ملک میده، منتها با توجه به این ابزاری که هست. بله، دستور شرعی داریم در این تبالغ که مثلا در وقت فرض کنید که غذا خوردن چجوری غذا بخوری، بعد در وقت مباغه چطوری باشی، در وقتی بچه شیر میده چجوری باشه، این زن مثلا وقتی بچه در رحمشه چطوری عمل کنه، اینا همه تأثیر گذارن. اون وقت تمام این تأثیرات رو ملک میدونه، با توجه به این تأثیرات دستور صادر میکنه و به وسیله قوا هم اجرا میشه. شما رو شیفانی سوید که
رابطه نفس و قواش در واقع این نفس تحت تسلط اون ملک شده و ملک با تسلط به تو نفس میکنه، قوه شده عوض
میشه.
ولی قوه هم که
شده از نفس نمیده. ملک تصرف در چی میکنه؟ ملک ممکنه از طریق نفس وارد بشه، ممکنه مباشرت از طریق قوه وارد بشه، بالاخره قوه رو به کار میگیره. قوا نفس رو قوا نفس رو مرکب نمی کنه، قوا مراد
یعنی فقط خود نفس تصرف کنه، اما یه تصرفی داره که توی یه قواش اثر میذاره. در هر صورت
نفس شما شما نفس چطوری میگیرید؟
نفس یه شی واحد بسیطی میگیرید که این قوایی که باش داره باز متعلق این خود نفس در مرتبه عملش میشه، قوه تعقلش میشه در مرتبه مثلا قوه قاضیش میشه همون قاضیه.
خب
خود نفس مثلا من
یعنی الان ملک میخواد بیاد تو کار تولید دخالت کنه، با کدوم مرتبه نفس مرتبط میشه؟ با عاقله نفس یا با مولده؟ با مولده مرتبط میشه دیگه.
خود نفس رو داره تغییر میده.
نفس، اینم نفس مصورم، نفسه، مرتبه از نفسه. ملک که میاد برای تولید مثل در عاقله تصرف نمی کنه، در مولده تصرف میکنه و مصوره، و تصرفش هم تصرف در نفسه، چون مولده هم نفسه، مولده اسمشون گوشتون قوه، ولی مرتبه از نفسه. یعنی سراپا یک نفس ما داریم. پایین تر از این، پایین تر از این رو ملاحظه کنید. پیغمبر با اون نفس عالی غذا میخوره، غذا درش تاثیر میذاره یا نه؟ غذا فاصلش تا رتبه پیغمبر چقدره؟ یه گوسفندم گوسفنده یا یه علفه؟ بالاخره سبزیجات پیغمبر انسان دیگه، همین غذاهایی که ما میخوریم ایشون هم میخوره. خب حالا این گوسفند مقامش بالاتر از پیغمبر تاثیر میذاره؟ این یه چیز طبیعیه. نه،
نوع تأثیر شما تو فرق داره. یه بار هست شما تو نفس تأثیر میذارید که قواش رو با استخدام بگیرید. این خیلی فرق داره با این که خود نفسه که داره استخدام میکنه جمادی رو، یه حیوانی رو. یه بار در واقع را دید بالاتر هم داده بخونستن دید با عرفانی که همین اون حالا ما داره شن اون نفس میگیره، حالا نمی شن نفس، شن اون حقیقت در واقع میگیره. دیگه اینو میشن ابزار اون، دیگه اونا این ابزار اونا نیست. اون نفس رو ابزار میکنیم که دستور میده که رو قوه مولدت رو اینجوری این صورت بسازه. خیلی فرق داره
در مسئله. ببینید در مسائل طبیعی اگه بخواید بحث کنید، دیگه اون رتبه بالا رو نباید اخذ کنید. به طور طبیعی دیگه مثلا شمشیر بدن پیغمبر رو میشکافه،
ولی نفس پیغمبر رو نمیشکافه.
بله؟
ولی تاثیر در نفس رو
بله باشه، بالاخره بدن پیغمبرم معتبره، شمشیر بدن ایشون میشکافه. اینا یه چیزای طبیعیه، این نمیشه گفت چون نفس پیغمبر بالاست یا این تأثیرات توش نیست، یا بدن ایشون مهمه تأثیرات توش نیست. این تأثیرات هست بله، نمیشه در اون مرتبه عالی نفس دیگران تأثیر بذارن. در مرتبه پایین نفس که تأثیرات طبیعی انجام میشه. گاهی از اوقات در ما، حالا حرف بزنیم، در ما گاهی میبینیم که این قوه قاضیه که درست عمل نکرده قوه عاقله ما رو مختل کرده. گاهی اینطوری پیش میاد که غذای خوبی نخوردیم، الان نه حوصله فکر کردن داریم، نه اگرم فکر کنیم خیلی فکرمون براست. اتفاق میفته دیگه. آیا اون قوه قاضیه در عقل من اثر کرد یا نکرد؟ اثر کرد. این به خاطر ارتباط قواست با هم دیگه، به خاطر ارتباط مراتب نفسه. توجه میکنید این منافات نداره که پیغمبری با اون همه عظمت قوه مثلا مصبرش در اختیار ملک باشه.
صد و این یکاد و لذین کفر و لیوز لغونه که به افصال این در مصم و ذکر این هم امکانش بوده که چشم بزنم.
بله بله،
این خودش دلیل میشه را این که
بله، یعنی کفار حتی میتونستن پیغمبر چشم بزنن که بعد به این یکاد ناظر شد جلی چیز بزنشون گرفتی. تأثیرات طبیعی رو نمیتونید اینجوری توجیه کنید. صفحه 377 این سطر پنجم. و من العلماء من انکر المصبر تبعا للحکماء الاشراقیین، حیث احالو این حکماء اشراقیین، یا احالو حکماء اشراقیین و من العلماء. این علماء فرق نمی کنه، هر دوشون بالاخره نظرشون یکیه. پاورقی نوشته مقصود مصنف خواجه نصیر، که خواجه نصیر در شرح تجرید وجود مصبره رو انکار کرده و تمام کارهای مصبره رو به عهده ملک گذاشته. حیث احالو استناد افائیل محکمه عجیبه رو الا قوت عدیمت شور احالو در اینجا به من حواله دادن نیست، به من محال دانستنه، لذا اصلا تصور نمیشه که الا قوت رو متعلق به احالو بگیریم، چون اگر حواله مراد باشه با الا متعدی میشه ولی احالو با الا متعدی نمیشه. پس الا قوت عدیمت شعور متعلق به استناده. محال دانستن که ما افائیل محکمه عجیبه رو استناد بدیم به یه قوه بیشعور که بگیم این افائیل محکمه، محکمه یعنی حکیمانه، افائیل حکیمانه عجیب رو نسبت بدیم به یه قوه بیشعور. و یوافق هم فی ذلک از شیخ الغزالی، با اشراقیین در این مسئله شیخ غزالی هم موافقه، زیرا اسناد داده، حیثوی تعلیلی است، اسناد داده افائیل این قوه رو بلکه افائیل همه قوه رو به ملائکه‌ای که موکلن به صدور حاضر آثار. خب این نقل قول اشراقیین و خواجه و غزالی. حالا صدرا میخواد توجیه کنه، میخواد حق در مسئله رو طوری بیان کنه که بفهماند هم اونهایی که قوه مسبده رو دخیل دونستن حق گفتن، هم اونهایی که ملک رو دخیل دونستن حق گفتن، فقط اگر بخوان این دوتا رو از هم جدا کنن و تنها دخیل بگیرن اشتباه کردن، که بگن ملک تنها دخیل است این اشتباه، بگن قوه تنها دخیل است این هم اشتباه است. ولی اینکه دو تا فاعل رو در این مسئله دخیل دیدن درسته، به شرطی که دو تا فاعل رو با هم دخیل ببینن،
در طول هم باشن،
در طول هم باشن. و تحقیق مقام اونیست که ما در بعض کتب مبسوط خودمون یعنی مفصلمون ذکر کردیم، بله کتاب مبسوطیشون اسفاره، پابرقی هم اشاره داره، اسفار حتی آدرسی هم داده، جلد 8 صفحه 108 آدرس هم داده، ولی من اینکه گفتم چون همه تون این چاپو ندارید. و حاصل هو، حاصل آنچه ما ذکر کردیم در بعض کتب مفصلمون این است که اثبات کردیم تلکل قبه رو، یعنی قبه مسبره رو اثبات کردیم به نحوی که با هر دو مذهب موافق باشه، یعنی این قبه مسبره رو قبول کردیم ولی تنها نذاشتیمش، اون را همراه کردیم با ملک به طور، بله اثبات کردیم این قبه رو به طوری که موافق باشه با هر دو مذهب، و یرتفع و بهی یعنی با اون بیانی که ما کردیم برطرف بشه خلاف من البین، کتاب ما داره بیان درست نیست، تشدید باید خط بخوره، مرتفع بشود به توسط حرف ما خلاف از بین، یعنی خلاف از بین این افراد برداشته بشه، مخالفتی بینشون نباشه. فإن اثباتها یعنی اثبات این قوه، قوه مسبره، باعث نمی شود که ما مستغنی باشیم از اثبات ملکی که موکل است به فعل تصویر، یعنی بی نیاز از این ملک نیستیم، اون قوه رو اثبات می کنیم، ملک رو هم در کنارش قرار می دیم، کما این که وجود ملک هم به تنهایی کافی نیست، پس وجود قوه مسبره به تنهایی کافی نیست، همونطور که وجود ملک هم به تنهایی کافی نیست، زیرا که ملک نسبتش همونطور که گفتیم به تمام صورتها مساوی است و انتخاب یک صورت می شود ترجیح بلا مرجح، پس باید این مسبره هم باشد تا تعیین صورت، تا تعیین صورت به واسطه این مسبره باشه. کما اینکه وجود ذالک الملک که این صفت دارد نسبتش به جزئیات صور مساوی است لایکفی، این المتساوی نسبت الی جزئیات صور مثال صفت ولی وصف مشرب علیت، چرا لایکفی؟ چون نسبتش به جزئیات صور مساوی است، به صورت تعلیل ذکر نشده، به صورت صفت ذکر شده. و خب این صفت هم مشهر به علیت لا یکفی معونه حاجت الالقوه جزیه، یعنی این معونه یعنی بار حاجت به این قوا رو کفایت نمی کنه، یعنی خود ملک این بار رو بر نمی داره، این بار باید به دوش قوه مسبده باشه، نه که این بار به دوش قوه به دوش ملک بیفته. ملک باری که به عهده خودشه می کشه، این قوه مسبده هم بار خودشو می کشه، بار قوه مسبده نمی شه داد به ملک. لا یکفی معونت الحاجه الی القوه الجزئیه، که قوای روزیه کارش اینه، المخصص الاشخاص صبر، یعنی انتخاب صورت شخصیه به کمک این مسبب است. خب این بحث که یک اشکال و جواب بود تقریبا تموم شد. برمیگردیم به اصل بحث قبلیمون. بحث قبلیمون چی بود؟ قوه مولده رو به دو قوه تقسیم کردیم، یکی مغیره بود یکی مسبره بود. مغیره کارش این بود که قضا رو تغییر میداد، به صورت نطفه در می آورد، یعنی کارش این بود که ماده ای رو برای کار مسبره تهیه کنه و ما مسبره بگه این ماده رو در اختیارت گذاشتم، بیا تصویرتو تو این ماده اجرا کن. پس قوه مولده کارش آماده کردن ماده است و قوه مسبره کارش تأثیر گذاشتن در ماده است. پس قوه مغیره حالت انوسیت داره، یعنی زمینه برای انفعال داره فراهم میکنه. قوه مسبره کارش حالت ذکوریت داره، یعنی تأثیر گذاره. قوه مغیره رو نسبت میدیم به انوس، به مؤنث میشه انوسیت یا نسبته. اون قوه مسبره رو نسبت میدیم به مذکر، حال کارش ذکوریت داره، یعنی منصوب به مذکر، یعنی تأثیر گذاره. اون تأثیر پذیر، این تأثیر گذاره، اون منفعل، این فاعله، با فعل و انفعال کار داره انجام میشه. پس قوه مغیره قوه ایست که عطا میکند صورت رو، پس قوه مغیره عطا میکند ماده رو، پس حیث انوسیت براش هست. قوه مسبره عطا میکند صورت رو، پس شأن ذکوریت براش هست. و این ذکوریت و انوسیت که با هم جمع شدن، این موجود با ماده‌ای که نطفه است و با صورتی که روی نطفه افتاده متولد میشه. پس این فعل و انفعال باعث پیدایش این موجود میشه. تلقوت اللتی تهیه الماده، ماده رو آماده میکنه، و تو ادها و آماده میکنه ماده رو لقبول صورت، هیل اونوسیه، یعنی قوه ایست منصوب به مؤنث و یعنی منفعل. ولتی اون قوه اون اللتی تو هیل ماده هست که مغیر است، ولتی تو ات صورت، اونی که عطا میکند صورت رو، یعنی مصبره، هیل ذکوریه. خب حالا آیا این دوتا قوه در یک موجودند یا در دو موجودند؟ می فرماید که گاهی در یک شخص جمع می شن. در نباتات غالبا اینطوره، انوسیت و ذکوریت در یک درخت غالبا اینطوره، ولی مثل درخت خورما اینطور نیست، مذکر شده است، مؤنث شده است. اما در بسیاری از گیاهان یا درختان این چنین است که قوه انوسیت و ذکوریت هر دو با هم است. گاهی هم این قوه ذکوریت و انوثیت در دو تا موجوده، در دو تا شخصه، انوثیتش در زن و ذکوریتش در مرد. این در اکثر حیوانات. در اکثر حیوانات این چنین. چرا میگه اکثر؟ چون بعضی حیوانات هستن که بر اثر تولد دنیا میان، نه بر اثر تولد. بعضی حیوانات هم هستن که میبینید وقتی یکی از حیوانات تنش جدا میشه، اون قسمتی جدا شده دوباره یه حیوان دیگه درست میکنه. این چه این نیست که ذکوریت و انوثیت باشه، یعنی خود همین یک بدن چند نوع هم مذکر هم مؤنثه. بعد این حرفی که الان صدر زده توجه کنید، طبق مبنای قدیمه که نطفه از مرد است و وقتی در رحم واقع شد تصفیه‌گری تو رحم داره انجام میشه، پس اون قوه مغیره مرد نطفه درست میکند، قوه مصبره زن شروع میکنه به فعالیت، قوه مولده رو مغیره رو با مصبره رو دو جا میبره، در حالی که در زن هم قوه مغیره وجود داره هم مصبره. یعنی زن هم در نطفه سهیمه. قبلا معتقد بودن زن فقط ظرفه، امروز معتقدن که نه، بالاتر از ظرفه، دخالت داره در نطفه. پس میشه گفت در حیوانات هم قوه انوثیت و ذکوریت هر دو میتونن توی یک شخص موجود باشه، همونطور که در بسیاری از درختان اینطوره. طبق مبنای قدیمشون داره صحبت میکنه.
جسمی
شما کار متفاوت انجام میده. مرگ اختزای
جسمی
داره، زن اختزای
جسمی، کار
رشد بچه هم سلام داره به هم زن کشم. ولی دیگه، حالا اینا رو دیگه توضیح ندادی شما، فقط کلی گفته.
سال حیواناتو چی میگفتن من که با تولد و تولد نیست؟ چی مثال میزدن؟
تولد، البته حالا شاید چون نمیدونستن اینطور میگفتن.
این شق فرضی.
مثلا شما سرکه رو بریزین تو شیشه، درش هم کیپ ببندید، بعد مدتی میبینید که این پشه گذاشت، مگسی از بیرون نیامد تخم بذاره، این تبالده. گویا نه، مگسی تخم میذاره و بچه از تخم در میاد، این تولده.
نمیشه گفت این تخم ها بوده در اون سرچه با اون شرایط قوهشون فعلیت بده.
حالا اون ببینید، من دارم فرق بین تولد و تولد میگم. حالا شاید اون مصادیقی که مصادیق تولد شمرده شده مصداق تولد باشه. بله
الان میگن زالان نرماده نداره،
بله؟
از زالی که شنیدم زالی میگن نرماده نداره، از یکیش فرادش بده میگنید
شاید،
بله. این شاید قدیم هم میگنید،
بله شاید. بعضی چیزا در حیوان، ابن سینا میگه در حیوانات مطالعات ما بیش از نباتات، زمانیشون گیاهشناسی خیلی رایج نبوده، مطالعات و علوم ما در حیوانات بیش از علوم و مطالعات ما در نباتاته. به همین جهت بعید نیست خیلی از چیزهایی که مربوط به حیوانات باشه قبلا کشف شده، علی خصوص که زالو در قبلا بوده و مورد توجه اطبان بوده، بس باش آشنایی داشتن.
خب
و هاتان القبتان ربما اجتمعت و پی شخص واحد، گاهی در یه شخصی هم میشن، هم قوه مذکر هم قوه مؤنث، کما فی اکثر نباتات و ربما افترقت و پی شخصین ذکرین و انسا، ذکرین و انسا بدل از شخصینه، گاهی هم جدا میشن از هم در دو شخص میرن، یکی در مذکر یکی در مؤنث، کما فی اکثر حیوانات و ازش تمعتا حسل تولید، اگر جمع بشن حالا چه در یک شخص چه در دو شخص باشن ولی جمع بشن تولید حاصل میشه. احتمال داره این ازش تمعتا حسل تولید مربوط به حیوان باشه، نه مربوط به هر دو. من مربوط به هر دو گرفتم، یعنی هم نبات هم حیوان، منتها در نبات طبیعتا جمعه تولید حاصل میشه، در حیوان به وسیله مواقعه جمع میشه.
گیاه هم گردفشانی داره دیگه، بالاخره اجتماعی
تو داره بعضی گیاه ها. بله،
این بعد گیاه گردفشانی نداره؟
مثل درخت خرما رو قدیمی ها میگفتن نرماده داره، ولی در همه گیاهان اینو قبول نداشتن، امروزه شاید همه رو قبول کنن که نرماده داره. مثلا بید مشک حالت ماده داره، گل میده، اما بید خالی اون هیچی، حتی گردافشانی هم نمی کنه. علاوه بر دیگه این باید به عهده خود نباتاته، فعلا ادعایشون اینه. این ازش تمعت و حصلت تولید داشته مرز می کردن، اینو من مربوط گرفتم هم به نبات هم به حیوان، که در نبات اجتماع حاصله، در حیوان اجتماع حاصل میشه، و وقتی اجتماع حاصل شد این تولیدم تحقق پیدا میکنه. ممکنه از اول بگید از اجتماع تا حصلت تولید مربوط به حیوانه، اصلا کار به نبات نداره، در نبات که خب اونجایی که جمعه جمعه دیگه، از اجتماع تا گفته نمیشه، در حیوانه که وقتی این دوتا جمع شدن، چون در حیوان در مرد که اجتماع نیست، در زنم تا اون مواقعه نباشه اجتماع نیست، وقتی اجتماع حاصل شد اون وقت تولد حاصل میشه، یعنی باید این ذکوریت و انوثیت در یه جا جمع بشن، در هم تأثیر و تأثیر کنن تا تولد درست بشه. در حیوان اینطوره، در گیاه که اجتماع حاصله احتیاج به از اجتماع تا نداره. هر این از اجتماع تا رو میتونید به هر دو مرتبط کنید، از اجتماع تا اگه بخواد به هر دو مرتبط بشه معناش همینه که اگر جمع باشن یا جمع شوند، اگر هم به حیوان مرتبط باشه از اجتماع تا یعنی وقتی جمع شوند دیگه، جمع باشن گفتیم این بحثم باشه. حالا ایشون میخواد وارد بحث در نبات بشه. تا حالا بحث میکرد در نفس نباتی، حالا این نفس نباتی مال نبات باشه یا مال حیوان باشه یا مال انسان باشه، حالا میخواد اصلا به طور کلی بحث در نباتات بکنه، به حیوان و انسان کار نداره. آیا نبات رحم دارد؟ حیوانات رحم دارند؟ آیا نبات هم رحم دارند؟ ایشون میفرماد که در نبات هم چیزی به منزله رحم وجود دارد، حالا اسمشو رحم نمیذاریم ولی به منزله رحمه. بله، حرف قدیم میشه. بله، در حیوان آماده گفتیم آمادگی از طرف زن درست میشه، انفعال از طرف زنه، یعنی مؤثر مرد چی لب متأثر زن و آمادگی ها از طرف زن درست میشه. حالا در گیاه هم میتونه کجا یک گیاه آمادگی درست میشه که ما اونجا رو به منزله رحم بکنیم. ایشون میگه فی عقد الاغصان، در گره شاخه ها، در گره شاخه ها، اونجایی که شاخه یه مقدار آماس داره، ورم داره، یعنی به نظر میشه باد کرده است، اونجا به منزله رحم. نه شاخه ها، گره شاخه ها، در خود تنه درخت هم هست، در خود تنه درخت هم گاهی یه برجستگی های دیده میشه، ولی در شاخه ها هست. ایشون میگه به منزله رهی. بعد میگه شیعی هم در حیوانات، در حیوانات دو جور نطفه درست میشه، یکی به صورت تخم، مثل در مرغ و کبوتر اینا که تخم میشه بعد وسیله تولد، یکی هم منی نطفه، یکی از این دو صورت داره. در گیاه میفرماد بذر، بذر در گیاه حکم اون تخم را و منی رو در حیوان دارد.
پس این کار مزجرش میشه. الان مرغا تخم میزن، خب همون تخم رو خود مرغ روش میخوابه، دوباره میشه مرغ، دوباره میشه مرغ.
یه خروس،
یه خروس میشه.
خروس تأثیر گذاره، خروس تو مرغ تأثیر گذاره، بعد مرغ روش میخوابه، حکم این داره که مرغ تو رحم، که زن تو رحمش داره این حیوان رو پرورش میده. خوابیدن مرغ، خوابیدن مرغ روی تخم به منزله اینه که داره تو رحمش این نطفه رو پرورش میده. در حیوانات که دارای رحمن این چنینه دیگه، نطفه تو رحم هست. در مرغ که رحم ندارد روی تخم میشینه، این نشستن کار رحم رو میکنه.
پس در تشکیل اون تخم،
در تشکیل تخم خروس دخالت داره. اگه خروس دخالت نداشته باشه این تخم زیر مرغ میگنده و تبدیل میشه.
تخم هم نمیکنه
چرا؟ بعد می فهمد که تمام قوای نباتی در ریشه گیاهند. دیگه اینا رو ظاهراً من میتونم از رو بعضیش رو بخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. ولا ینخبعن عن فتانتک، ولا ینخبعن عن فتانتک، یعنی ولا یخفا. تحجبن هم همون معنا میده. در نسخ در پاورقی ما نوشته در بعضی نسخ لا تحجبن است، یعنی مخفی در حجاب قرار نگیره، مخفی نمونه. لا ینخبعنم همینه، خبعه یعنی اون رو پوشان، مخفی کرد. هر دو معناشون یکیه ولی لفظشون فرق کنه. مخفی نماند از زیرکی تو و از علم تو که در نبات شیئیست به منزله رحم، که بهی به توسط اون شیء تهیعات در گره شاخه ها انجام می شود. و شیئن هم اطبع اون شیئن قبلیست. این نفع نباز شیئن کرده هم و شیئن کلویزت و المنی مثل بذر، که در نبات بذر نامیده میشه. و باز لا یخفا بر تو که قوای نباتیه تکونو فل اصله، اصل این ریشه، قوای نباتیه در گیاه تو ریشش. و ربما یوجد شیء منها فی البذر، بعضی از این قوای نباتیه در بذر حاصله.
پس رو سلو منهای
بله؟
ریشه همین فارسی
اصلا ریشه است بله.
نیومد گفت جزر دیگه، جزر میشه ریشه، شاد ساقه اصلی گفته
جزر ریشه است،
جزر ریشه است.
حالا اصلا ریشه است، اصلا ریشه است.
چون این مخصوصا اینکه گره گفته وقتی نهار رو میکاری 30 سانت بالاتر از ریشه اولین گره، اون نباید پایین تر از خاک باشه، باید بالا باشه، هوا ببینه، نور ببینه. وقتی این معاقد افسان رو چیز حساب کرده، در حساب کرده، یعنی زاید اون چیزی که تنه اصلی ما بهش تو فارسی میگیم اونو باید قوای اصلی حساب کنه.
حالا علی حال ممکنه خود تنه اصلی درخت هم بگن اصل، ولی اصل بر ریشم گفته شده.
تو خط قبلی شیء هم کرد معنی یا
معنی
اینجا
معنی
اومده اینش نیست،
آقا تو معنی معنی نیست سانسور کرده،
نه این اینش همون این عنایته. برام اما یوجد شیء منها فی البذر، شیء منها یعنی شیء من القوا، بعضی از قوا ممکنه تو بذر باشه، بعضیشون همونطور که توجه کردین در ریش است. و من النبات، بحث بعدیه، من النبات ما لا یتکون الا من البذر و الثمر، بعضی از نبات ها از بذر و ثمر درست میشه، مثل این خرما و اینها. و منها یعنی بعضی از نبات ما لا یتکون الا من الاصل، ریشه یک گیاهی رو در خاک میخوابونند، بعد رشد میکنه این گیاه، سر از خاک در میاره، گیاهی در خارج درست میشه. و منها ما یتکون منها، بعضی از اینها بعضی هم هستن که هم با بذر متکون میشن، هم با ریشه متکون میشن. و ربما یتکون، این مطلبی که خب احتیاج این مطلبی که الان میخوام بخونم احتیاج به تجربه داره. ایشون میگه یه بذر رو ممکنه شما در جاهای مختلف بکارید، گیاهای مختلف به دست بیارید. بذر واحد مثلا هسته خرما فرض، اینو در یه جا میکارید یک نوع گیاهی میاد، در یه جای دیگه میکارید نوعی دیگه. حالا من خرما رو به عنوان مثال گفتم، بعضی از گیاهایشون دیگه اینطوره. و ربما یتکون من بذر واحد فی بلاد مختلفه، یتکون نباتات مختلفه.
چرا مختلفه در کیفیات جزئیه باشه؟ یعنی گندم از گندم بره جزء جورشون رو نفع
کنید. یعنی همه رو نمیگه ها. ربما یتکون من بذر واحد. حالا شاید در گندم اونجا این اتفاق نیفته. در بعضی چیزا ممکن این اتفاق بیفته. حالا از کنم این احتیاج به تجربه داره، بعد از گیاه شناسا پرسید. خب مطلب بعدی در مورد نبات این است که در نباتات 3 تا لایه وجود داره، از بیرون به این ترتیبه. لایه زخیم که پوست محکم این گیاهه، حالا یا چوبه اگر درخت باشه، اگه گیاه درخت باشه چوبه، لایه بیرونی چوبه. اگر گیاه همین بوته و اینها باشه، چیزی که لایه بیرونی به منزله چوبه، چوب نیست، به منزله چوبه، یعنی به قسمت محکم این ساقه است. بعد از او یه پوست نازکه، بعد از پوست نازک مغزه، که این در بعضی از گیاهان خیلی کامل مشهوده، چون وسط وسطشون مثل مغز میمونه، یعنی وقتی با ناخون میکشیم خیلی راحت کنده میشه، مثل پود میریزه بیرون.
لایه وسط
یه پوسته نازکه، یه پوسته نازکه که کنهو بین اون مغز و اون جداره محکم رو جدا کرده. صدرا وقتی میخواد اسم این ستا لایه رو ببره میگه لب، لب اون لایه وسطه و اون چه شبیه لبه. در لایه بیرونی هم همینطور، در لایه وسطی هم همینطور، یعنی یه جوریست که میخواد تعمیم بده که حالا ممکنه چوب باشه یا شبیه چوب باشه، ممکنه مغز باشه یا آنچه که مرتبطه به مغزه، یعنی میخواد تعمیم بده، منحصر نکنه به یه فرض. لذا میبینید بعد از هر کدوم از اینا یک جمله کوتاهی رو میاره، لب و ما یتصل به، خشب و ما یشبهه، لها و ما ینتمى الیه. بعد توضیح میده که اول چیزی که متکبل میشه این لایه های اول چیزی که از نبات متکبل میشه این لایه های سگانه است. بعدم بیان میکنه که مرارم از اول، اول به طبعه، نه اول زمانی، اول به طبع. تقدم به طبع و یادتون هست عبارت بود از آن که از تقدمی که متقدم در اون تقدم احتیاج به متأخر نداشت ولی متأخر احتیاج به متقدم داشت، این تقدم به تب بود. اول به تب هم همینطوره، اول به تب یعنی چیزی که احتیاج به ثانی ندارد ولی ثانی احتیاج به او دارد. حالا اون امور بعدی که در گیاه اتفاق می افتند اونا ثانی هستند و احتیاج دارند به این ستا، ولی این ستا وقتی می خواد حاصل بشه احتیاج به اونا نداره. این بهش میگن اول به طب. مثلا واحد اول به طبه چون بقیه اعداد به این واحد احتیاج داره، ولی این واحد به بقیه اعداد احتیاج نداره. این چنین شیئی رو که نسبت به بقیه محتاج نیست بهش میگن اول به طب و بقیه رو که محتاجن میگن ثانی. در گیاه هم همینطوره، این ستا که الان گفتیم اول به طب هن، یعنی محتاج به بعدی ها نیستن، ولی قسمت های بعدی گیاه احتیاج به این ستا داره. و اول ما یتکون من النبات، اون هم اولیتاً به تب، طبقات اون سلاس که تقوم و جرم نبات به این طبقات، من هلوب و ما یتصلو به که اینو توضیح کرده، و من هلوب کل خشب و ما یشبهه و یناسبه، و من هلها و ما یتممه و ینتمی الیه، یعنی پوست نازک و آنچه که شبیه پوست نازکه، یعنی منسوب به این پوسته، یعنی جزء همین سنخ به حساب میاد. ینتمی یعنی ینتمی یعنی ینتسه آخو
چطور
یعنی
یتممه و ینتهی،
ینتهی الیه. با ترجمه از اطلاقیم یندری نیست رو منتنی میشه بهش
نسخه بدلش یندری هستش ولی یندری بهتر
حالا هر دوش درسته ینتهی هم درسته ینتهی هم درسته حالا ینتهی با یه ترمیم و هو شاید سازگارتر باشه خب نباتات استفاده های مختلف داره بعضی از نباتات رو میبینید که انسان از چوبش استفاده میکنه مثلا مثل درخت چنار یا درخت هایی هستن که فقط برای چوبشون تربیت میشن بعضی ها رو ملاحظه میکنید که از برگشون استفاده میشه بعضی از شاخشون، ساقشون، بعضی از میوهشون همه جور داریم حالا اینا بیشتر بعضیش استفاده طبی داره والغرض طبیعی فی نبات اما فی عودهی این چوب و ساقهی یعنی قسمت های درون چوب و اصلهی ریشه ورقهی برگ قشرهی پوسته بیرون اون قسمت زخیم پوسته قسنهی شاخه ثمرهی میوه همونطور که میدونیم گیاهان دو قسمت گیاهی داریم که پوسته سفتی داره که بهش میگیم درخت گیاهی داریم که پوسته های لطیف داره مثل بوته ها گیاه های معمولی اونایی که پوسته نازک داره تغذیه شون از زمین راحت داره انجام میگیره اما اونایی که پوسته سفت دارن اینا تغذیه شون به توسط مغزشونه یعنی به توسط اون آبندهاییست که در تنشون وجود داره خداوند این چنین قرار داده چون تغذیه از جانب پوست سفت به سختی انجام میگیره یه مواد لطیفتری و ترتری قرار داده که تغذیه از طریق اون مواد انجام بشه اما درخت هایی هستن که چوبشون خیلی سفت نیست مثل پنبه فشرده بعضی درخت ها هستن این چنینه که خیلی به راحتی اره میشن اونا دیگه احتیاج به این چیزا ندارن چون تغذیهشون با همون تنه نرمشون انجام میشه در گیاه که دیگه به طریق اولا در گیاه به طریق اولا درخت هم دو جوره درختی که پوستش خیلی سفته احتیاج به اون وسائط تغذیه داره و اونی که پوستش اونچنان سفت نیست احتیاج نداره و لما لم یجد الجرم و سلب قضا ان یتشبه به دفعتن بلا تدریجه چون جرمی که سفت است غذایی را که بتواند اون غذا شبیه اون جرم شود دفعتن نمیابد غذا میابه ولی دفعتن و بلا تدریجه نمیابه پس دفعتن مربوط به لمیجده جرم سلب یعنی سفت غذایی را که این صفت دارد این غذا شبیه به اون جرم می شود چون غذا در حیوانات این چنینه، در نباتات هم همینه، در همه جا غذا شبیه اون جسم غذایی میشه. چون جرم سلب و سخت غذای که شبیه به اون جرم میشود دفعتا نمیابد، بلا تدریجه نمیابد، میتونه در طول مدت این غذا رو به دست بیاره. لذا خلق فی الاشجار السلبه العظام لبن. اشجار سلبه یعنی محکم، العظام که بزرگ هم باشه، تنشون ضخیم باشه.
سلبه
هم بکنیم بگیم؟ سلبه؟ من لغت رو نمیدونم، سلبه بگیم یا سلبه بگیم، شاید سلبه هم بکنیم بگیم. لبون یا شبه المخف العظام، خداوند در این اشجار لب یعنی مغزی قرار داده که اون مغز شبیه مخ است. در استخوان‌ها لایه استخوان حیوان نگاه کنید، وسطش یه چیزی است که بهش میگن مخ، یعنی مغز، مغز استخوان. خداوند یه چیزی مثل مغز استخوان تو این درخت‌های ضخیم و محکم قرار داده که تغذیه از طرف اونها باشه. عنایتاً من الله تعالی فی حقها، یعنی در حق این اشجار سلبه یا سلبه. اما اشجار ضعیفه‌ای که ضعیفت القوامی که متخلخلن، متخلخلن یعنی اون ساقشون که نگاه میکنیم میبینیم ساق پر نیست، سوراخ‌ها و منافذ خیلی ضعیف توش هست، که همین منافذ باعث میشه که این تنه درخت اون محکم استحکامو نداشته باشه، سست باشه. فهیه به معزل انزالک، جدای از اینه، یعنی منعزل از این که مغزی در درونش قرار داده شده باشه. میبینید مغزی در درونش نیست. لعدم حاجت ها الیه، زیرا این چنین اشجاری حاجت ندارن الیه، یعنی به اون لب. این تموم شد. بحث بعدی اینه که بعضی درخت، بعضی گیاه ها هستند که غرض طبیعی در اونها بزرگ شدن و حجیم شدنه. اینها رو خدا صلب یا محکم نیافریده که بتونن به راحتی رشد کنن به سمت بالا، یا به راحتی رشد کنن به سمت پهنا، هم زخیم بشن هم مرتفع بشن. مثلا داریم دیگه یک، در مثال گفته میشه گیاهی دور درخت چنار پیچید و رفت بالا، خیلی سریع رشد کرد تا به نوک چنار رسید، خواست بره بالا، دیگه ناچاش رو سرنگون بشه، برگشت به چنار گفت این همه سال هست که رشد داری میکنی، به این اندازه رسیدی، من چند روز آمدم تو رو در نوردیدم، از تو هم جلو زدم. بعد چنار بهش جواب میده که سب کن باد خزان ببزد، اون وقت معلوم میشه که چی قوی تره. این حالا در مثال گفته میشه، افسانه است. ولی میخوام عرض کنم که بعضی گیاه ها رشدشون خیلی سریعه، چون غرض طبیعی در اونها، غرض طبیعی در اونها هم طولانی شدن هم پهن شدنه. خداوند در اونها صلابت نگذاشته. چرا؟ چون باید رشد کنن. صلابت باعث میشه که رشدشون به تدریج و خیلی سخت انجام بشه. به قول ایشون اونجایی که صلابت هست یه ماده آسی لازمه، ماده‌ای که در مقابل رشد تقریبا امتناع کنه، اونطور سریع نتونه رشد کنه، و احتیاج به این داره که تبخ بشه. تبخ بشه یعنی تبخ مخصوص نباتات که باعث فشردگی و باعث زخامت میشه. این چیزا احتیاج به مدت طولانی داره. خدا اگر میخواست این گیاهی رو که غرض طبیعیش رشد شدیده و رشد سریعه بخواد با این ماده آسیه و با اون قوه تابخه که تبخ میکند این گیاه رو همراه کند، مدت ها طول میکشید و غرض طبیعی که سرعت رشد است و زیادی رشد از دست داده میشود. برای اینکه این غرض تامین بشه، خدا بدنه این گیاه رو صفر نیافریده. و ماکان الغرض طبیعی فیه ان یعظم حجمه و یطول قده فی مدت قصیره. اونی که غرض نباتی که غرض طبیعی در او این است که حجمش اضافه شود و قدش طولانی شود. فکر میشهد این قد فارسیه، حالا ممکنم از فارسی باشه، صدرا فارس بوده دیگه. فی مدت قصیره، قرض اینه که این رشد در یه مدت کوتاهی انجام میگیره. این چنین نباتی امتنع ان یکون سلبا، این دیگه سلب نیست، صفر نیست. چرا؟ چون سلب برای رشدش احتیاج به زمان طولانی داره و غرض طبیعی از اون گیاه این بوده که سریع رشد کنه، پس با صلابت سازگار نبوده، لذا خداوند بهش صلابت نداده. امتنع ان یکون سلبا، لأن سلب احتیاج دارد به دو چیز: یکی به ماده‌ای که عصیان داشته باشه، یعنی خیلی سریع نسبت به رشد منفعل نشه بلکه با عصیان همراه باشه، به طوری که قوه تابخه باید تبخ کند، حالا تبخ مناسب گیاه، تا این بتواند رشد کند. یعنی رشدش به این صورت نیست که خود به خود حاصل بشه مثل بقیه گیاه ها، باید یه قوه این کار رشد رو به عهده بگیره، به قولشون تبخ کنه و با تبخ این تراکم درست بشه و روش حاصل بشه. پس ملاحظه میکنید که طول میکشه تا این گیاه رشد کنه. و تصرف فی مثلها، تصرف در مثل این چنین ماده و قوهی احتیاج به مدت طویله دارد و احتیاج به ماده سلبه دارد. اون وقت و غرض طبیعی در گیاهی که رشد سریع درش مطلوبه با این مدت طویله و مدت سلبه سازگار نیست، لذا خداوند به چنین گیاهی صلابت نداده.
منظور از تبخ همون سخت و
سازه؟ بله، همون فعل و انفعاله. منظور از تبخ همون فعل و انفعاله، یا به قول شما سخت و سازیست که در گیاه انجام میشه تا گیاه بتونه رشد طبیعی خودش رو با کندی انجام بده. وحسن و تحصیلن، این یک بخشی از این بحث میشه خوند. وحسن و تحصیلن، وحسنی اشکال، تحصیلنی استلال. گاهی شنیدین میگه فیه بحثون، مطلبی رو میگه، میگه فیه بحثون، یعنی ما درش اشکال داریم. تحصیلم یعنی استدلال. بله؟ بحثون و تحقیقون داره، اون بهتره. بحثون و تحقیقون بهتره، چون اینجا ایشون اشکال رو مطرح میکنه، بعد در جوابش تحقیق میکنه. تحصیل استدلال اینها نیست، فقط جواب تحقیق بهتره. تحصیل هم اشکال نداره، بالاخره در وقت جواب یه نوع استدلالی هم ارائه میشه، اشکالی مطرح میکنه، جواب میده، تحقیق میکنه. چند تا اشکال اینجا هست، دو تا اشکال در صدر این بحث میاره. اشکال اول، مولده و مسبره، هر دو قوه های نفسند. نفس کی؟ نفس این مولود یا نفس پدر مادر؟ پیداست که نفس مولود. پدر مادر قوه مصبر و مولد خودشونه داره، این نفس مولود هم قوه مولد و مصبره داره، ولو هنوز بالفعل نشده باشه، ولی بالاخره اونم قوه داره. بالاخره نفس انسان از همون اول تمام مراتب و واجده، حتی مرتبه عقل و اونتا بالقوه است. مرتبه عقل در اون بالفعل نیست، بالقوه است. خب پس این قوه مصبره و مولده میشند قوای نفس، به تعبیر مشا میشن آلاتی برای نفس. نفس کی حادث میشه؟ اول عناصر میان ترکیب میشن، نطفه میشن، بعد این نطفه همون تو که گفتیم صاحب مزاج میشه، که مزاج اون کیفیت متوسط بود که قبلا اشاره کردیم. بعد از این که صاحب مزاج شد، نفس تعلق میگیره. خب مولده آمد، کارهای خودشو کرد، تبدیل کرد نطفه رو به اعضا و اعضا را هم صاحب مزاج کرد، حالا نفس آمد تعلق گرفت.
نفس نباتی،
حالا نفس نباتی بره. البته نفس تعلق میگیره به قول شما، نفس نباتی یا مرتبه نفس نباتی میاد تعلق میگیره. خب اول توجه کنید، مولده چه مغیرش چه مصبرش آمدن رو نطفه اثر کرده، و این نطفه دارای اعضا و مزاج شد، بعدا نفس تعلق گرفت. تعلق نفس بعد از مزاج بود. مولده و مغیره فعالیت رو شروع کردن و مزاج درست شد، بعدن نفس تعلق گرفت. آیا این قوا یعنی مولد و مصبره از قوای این نفس هستن یا نیستن؟ مسلم هستن، آلت نفسن. آیا می شود آلت قبل از ذل آلت موجود بشه؟ این مغیره و مصبره این نطفه اول شروع کردن به فعالیت تا اعضا درست شد، مزاج درست شد، بعدن نفس آمد. این مغیره و مصبره ابزار این نفسی هست که بعدن داره میاد. پس وقتی این مغیره و مصبره مشغول فعالیت موجود شدن و مشغول فعالیت شدن، که هنوز زلاله نبود، زلاله بعدن آمد، لازمه این اتفاقی که افتاده اینه که آلت قبل از ذل آلت حاصل بشود، و این باطله، این ممکن نیست آلت قبل از ذل آلت. یه مشکل دیگه هم هست، یه مشکل دیگه هم تو همین جا هست، اشکال دومه ولی مربوط به همین فرضی که مطرح شد. اشکال دوم اینه که این آلت فعلش رو شروع کرده در حالی که زلاله به اون دستور نداده. آلت همیشه مستعمل لازم داره، یعنی موجودی که این آلت رو به کار بگیره. آلت خود به خود نمیتونه کار کنه، مستعملی باید به وسیله این آلت کار کنه، یعنی این آلت رو به کار بگیره. خب مستعمل کیه؟ نفسه که بعدن میخواد بیاد. این آلت الان داره کار میکنه بدون اینکه مستعملی داشته باشه. این دوتا اشکال هر دو مربوط به این فرضیه که مطرح کردیم، که این قوه مولده چه مغیرش چه مصبرش مال همین نفس مولوده، نه مال نفس اون یا ابوین. اون وقت این اشکال پیش میاد که مصبره قبل از این که یا مغیره قبل از این که نفس بیاد فعالیت خودش شروع کرده، هم لازم میاد که این آلت قبل از زلالت حاصل حادث بشود، هم لازم میاد که آلت قبل از زلالت فعال بشه، قبل از دستور زلالت فعال بشه. یک اشکال همون تا دوتا محصول توش ذکر شده. فرض ما اینه که نفس مولود دارای قوه مصبره و مغیره باشه، نفس مغیره و مصبره مال نفس مولود باشن. با این فرض دوتا اشکال میکنه که نفس مولود بعدن میاد، قوه مصبره و مغیره الان داره فعالیت میکنه. پس هم قوه مصبره و مغیره قبل از زلالت موجود شده، هم قبل از زلالت فعال شده. و این اشکال داره. اینو باید جواب بدیم. ببینیم که چه جوابی داده شده. اعلم ان الحکما، چون مولده و مصبره و غیر این مولده و مصبره رو قوای نفس انسانی و آلات برای نفس انسانی قرار داده. و نفسم بعد از حدوث مزاج حادث میشه. خود حکما اینجوری گفتن، اول مزاج حاصل میشه، بدن به حد نصاب میرسه، بعدن نفس فاسد میشه. وقتی بدن تمام شد نفس فاسد میشه، یعنی مزاجش رو همه رو وقتی گرفت اون وقت نفس خداوند بهش فاسد میکنه. پس نفس بعد از مزاجه، فعالیت و وجود قوا قبل از مزاج. پس قبل از نفسم هست. بنابراین هنوز نفس نیامده آلتش میاد، هنوز نفس نیامده آلت شروع میکنه به فعل و کار. روشن مطلب.
نفس بعد از مزاج.
ولی نفس بعد از مزاج. نفس بعد از مزاج میاد، ولی آلاتش قبل از مزاج حاصلن. و قبل از مزاج فعال هست. همین دیگه اشکال شده که چطور میشه. و نفس حادثتون بعد حدوث المزاج و تمام صبر الاعضا، یعنی بعد از اینکه صبر الاعضا تمام شد و مزاج آمد، بعدا نفس میاد.
صبر چی تمام شد؟
صبر الاعضا، اعضا صورتشون رو پیدا کردن، دو بالاخره او حاصل شده، مزاج حاصل شده، بعدا نفس افاضه میشه. قبل از چهار ماهگی اعضا میاد و مزاج حاصل میشه، بعد در چهار ماهگی روح دمیده میشه.
پس نفس میاد.
بله، نفس بعد از مزاج میاد. ولی من حق با شماست، چون بحث نبات داشتیم، حالا که وارد بحث حیوان شدن باید تذکر میدادن که وارد بحث میشیم. ولی چون به نظرم مثلا روشن بود دیگه تذکر ندادن، ولی چرا باید تذکر میدادن که ما از بحث نبات گذشتیم، فعلا اشکال و بحث و تأثیر توی نفس انسانی یا حیوانی داریم مطرح میکنیم. نفس انسانی یا حیوانی فرق نمیکنه، هر دو در حیوان هم همین بحثه، که مصبره اونم مغیره و مصبرش قبلا فعالیت میکنن تا به مزاج و تشکیل اعضا برسه، بعدا نفس فاسد میشه. اونجا هم همین اشکال هست که چرا آلات نفس قبل از نفس حادث شدن و چرا آلات نفس قبل از نفس فعال شدن بدون اینکه نفس اونها رو به کار بگیره به کار افتاد. دو تا اشکال هر دو اصلا مربوطه به یه فرضیه. کم هو برای علوم مشانی میرم شما فستش کل زالکه و از الناس. بعضی یا این مطلب رو اشکال شدن به این صورت، به انن قول به استناد صبر اعضای المصبره، اینکه صبر اعضا مستند باشه به مصبره و بگیم مصبره این کار رو کرده. قولون به دو چیز، یک به حدوث الاله قبل از الاله، قول به این است که آلت قبل از الاله حادث شد. دو و فعلها، یعنی فعل الالت به نفسها. به نفسها یعنی چی؟ یعنی من غیر مستعمل ایاها، بدون اینکه مستعملی این آلات رو به کار بگیره، چون مستعمل نفسه، نفسم که هنوز نیمده. قبل از اینکه مستعملی و نفسی اینها رو به کار بگیره، اینا فعلشون رو شروع کرده. و هوا ممتنه، هوا یعنی هم حدوث آلت قبل از زلالت ممتنه، هم فعالیت آلت بدونی که زلالت رو به کار بگیره ممتنه. دو تا ممتنه اینجا اتفاق افتاده. البته توجه کنید، اشکال بنابر نظر مشاه، چنانچه خود ایشون هم گفت کما هوبر ایال مشاه این نمهو کما. خب باید ببینیم بنابر نظر صدر اشکال لازم میاد یا نه.
دستگاه
بله؟
هر دستگاهی رو در نظر بگیریم، اول باید جزئیاتش تشکیل بشه. مثلا یه ماشین آخر سر از استارت رو میزنم، قبلش همه چی ساخته شده دیگه. مثلا
چی ساخته؟
مثلا هر دستگاهی.
درست، کی ساخته؟ مهم اینجاست که کی ساخته. شما میفرمایید وقتی میخوان روحو بدمن باید تمام اعضا ساخته شده باشه. کی باید ساخته باشه؟ اگر بگید نفس پدر مادر ساختن، ما اشکالی نداریم. ولی اگه خود نفس این مولود بخواد بسازه، نفس مولود کنم نیمده، چطوری داره میسازه؟ مشکل اینجاست. اگر کسی حاضر بشه بگه نفس پدر مادر این تصویرات و اینا رو همه رو تامین کردن و انجام دادن، نفس مادر این کار کرد، بعدن نفس مولود آمد کار رو از نفس مادر گرفت، بگو حالا از این باید خودم انجام میدم. اگه کسی اینطوری بگه اشکالی پیش نمیاد، این اشکال پیش نمیاد. البته یه اشکال دیگه هست که بعدن در کلام خواجه بهش اشاره میکنی، میگه مگر میشه در طبیعت قوهی بیاد کار رو از قوه دیگه بگیره؟ این تو کار ارادی درسته. من مثلا فرض کنید دارم کاری رو انجام میدم، حالا یه اتفاقی پیش میاد که میخوام برم وکیلم و جانشینم رو میذارم، میگم تو اینو بقیهش انجام بده، بعدم برمیگردم خودم تشویلش میکنم. توی کارهای ارادی میشه که آدم کارو واگذار کنه، اما تو کار طبیعی واگذاری من نداره که قوه کاری رو انجام بده به یه حدی که برسونه واگذار کنه به دیگه. ولی این بعدم که اشکال خواجه مطرح میکنه که خواجه بعد فقط اشکال میکنه. پس اگر کسی بگه نفس ابوین داره فعالیت میکنه و بعدا نفس مولود میاد کارا رو به عهده میگیره، دیگه این دو تا اشکالی کردین وارد نمیشه. ولی بنابر نظر مشاه که میگه نفس مولود داره این کارو میکنه، نفس مولود هنوز نیومده، چطوری قوش اومدن و چطوری قوش کار کرد؟ این اشکال بنابر نظر مشاه وارد میشه.
یعنی میشه گفتون آلت وقتی به وجود اومده اون آلت نیست، چون هنوز نفسش نیستش که اون آلت آلت اون نفس باشه. در واقع اون آلیت بعد از اون چیز نفس رو تصرف
بس. این آلت مال کیه؟ مال نفس امه؟
آره دیگه.
خب این بحث دیگه میشه. از میکنه
مادر تا اون زمان.
اگر کسی به مادر نسبت بده، خب ما اشکال نداریم. اشکال دیگه میکنیم که واگذاری کار از قوه به قوه اشکال داره، اون اشکال دیگه است. ولی این اشکالی که الان کردیم دیگه نمیکنیم. اگه نفس مادر رو اعتداره دیگه نمیگیم آلت قبل از زل آلت به کار افتاده. نفس مادر موجود، آلت نفس هم داره کارشو انجام میده. این تمام اشکال در صورتی است که نفس مولود بخواد این کار بکنه. رأی مشاعین بنابر رأی مشاعین که نفس مولود میاد این کارو میکنه اشکال هست، به خصوص که مشاع میگه نفس مولود حادثه. افلاطون میگه نفس مولود حادث نیست، از قبل هست، خداوند از قبل از قدیم نفس مولود ساخته. نفس مولود قدیمه، اون داره تبدیل میکنه نطفه ای رو که میخواد به او تعلق بگیره. ملیین یعنی متدینین و اهل کلام هم طبق روایت میگن خداوند نفس رو 2000 سال قبل از بدن آفرید. خلق الله الارواح به الفه آن، قبل الابدان به الفه آن. خدا ارواح رو قبل از ابدان آفرید به 2000 سال قبل. اینو ملیین میگن، یعنی متدینین میشه.
2000 سال
حالا دیگه مراد الفه آن چیز صدرا در جلد 80 توجیه میکنه، اون الان بحث دیگه است. حالا علایل افلاطون قائل به قدم نفسه و این ملیگین هم قائل به سبقت نفس، حالا نه قدمش، ولی میگن قبل از بدنه. خب این دوتا قولشون اگر پذیرفته بشه مشکل حله، یعنی نفس مولود قبل از بدن موجوده و در این بدن و تنظیم این بدن دخالت میکنه، بعد که دخالت کرد میاد تعلق میگیره، میاد تعلق دیگه اشکالی نیست. اما بنابر نظر مشاکی میگن نفس حادثه، بعد از اینکه مزاج میاد تازه نفس حادث میشه، نه از قبل بوده. خب این نفسی که از قبل نبوده چطوری داره فعالیت میکنه و حالاتش چگونه موجود است؟ اشکال بنابراین من نبارده. لذا ایشون قید زد کما هو رأی المشائین، یعنی مشائین هم که میگن نفس بعد از مزاج حادث میشه. افلاطونی ها و ملیین رو نمیگن، افلاطونی میگن قدیمه، ملیین میگن قبل از بدن حادثه.
ابن سینا نظرش با بقیه
مشائین متفاوته؟ نه، اونم میگه حبتت الک، حبتت الک کلام ابن سیناست. اونم میگه به سمت تو نازل شد. چه نازل شد؟ وقتی بدن به حد نصاب رسید، وقتی حد بدن به حد نفسیابی رسید، اون وقت خداوند این نفس رو از بالا هبوط داد و حادث کرد و هبوط داد. نه، خود ابن سینا معتقد به حدوثه، افلاطون رد میکنه، قائل به حدوثه، طرف داره ارسطوئه. فعجیبه چند تا جواب داده شد اینا، چون بعضیش رو شرک کردن تون بخونم نمونه برای جلسه بعد. بعضی گفتن حدوث نفس، در جواب گفتن حدوث نفس قبول نداریم، نفس قدیم، افلاطونی اینو میگه. خب اگر نفس قدیمه قبل از بدن حاصله، موجوده و وقتی بدن میخواد تنظیم بشه اون نفس موجود کار رو انجام میده، آلتش هم موجوده، خودش هم موجوده، فعالیت آلت دیگه اشکالی نداره. بعضی قائلن به این که همونجوری که گفتیم نفس حادثه منتها قبل از بدن، نگفتن قدیمه، مثل افلاطونی ها فکر نمی کنن که نفس قدیم بگیرن، بلکه نفس حادث میگیرن، منتها حادث قبل از بدن، نه حادث بعد از بدن. مشا میگه حادث بعد از بدن. این دو قول راحتند. بعضی هم قائلن که این مولده که داره کار انجام میده مولده یه نفس مولود نیست، مولده مادره. این هم راحتند، میگن که مولده یه مولود بعدن میاد، اون برای بعدها میخواد کار انجام بده، بلا برای تشکیل بدن خودش مولده مادر فعالیت میکنه. اینا مشکلی نداره، این سه قول مشکلی نداره. قول چهارمی هم هست و اون اینه که نفس نباتی ابتداعا میاد و تولید، چون کار نفس نباتیه، این نفس نباتی کار تولید و ساختن اعضا رو اینا رو انجام میده، بعد که اعضا ساخته شدند و مزاج آمد اون وقت نفس حیوانی یا انسانی میاد. که دو تا نفس برای انسان قائلن یا برای حیوان، یکی نفس نباتی که کارها رو انجام میده، زمینه رو فراهم و آماده میکنه برای نفس حیوانی، بعد نفس حیوانی تعلق میگیره. چطور
نفس حیوانی نیست؟
نه، مرتبه نمیگه. این گروه، این کسانی که این جوابو میدن، اینجوری جواب میدن که قول جواب چهارمه، اینا میگن ما معتقدیم که نفس نباتی مرتبه ایست از نفس و نفس حیوانی مرتبه دیگر. ذات نفس حیوانی با ذات نفس نباتی فرق نمی کنه، مرتبه شون فرق می کنه. ما اینجوری معتقدیم. ولی این گروهی که دارن این جواب چهارمو میدن، این گروه قائلن که نفس نباتی یه ذات داره، نفس حیوانی ذات دیگه داره. اینا تغایر ذاتی دارن، تغایر مرتبه‌ای ندارن. اگه تغایر مرتبه‌ای باشه خب بالاخره بازم نفس هنوز حادث نشده، با هیچ کدوم از مراتبش حادث نشده، اشکال وارده. اما اینا تغایر ذاتی قائلن، میگن در همون ابتدا نفس نباتی میاد، مولده و مسبب و مغیر همه فعال میشه، بعد همه کارا که انجام شد تازه نفس حیوانی که ذات دیگری دارد میاد، که برای نفس دو تا ذات خواهد شد، یکی ذات نباتی یکی ذات حیوانی. این دوتا رو ذاتن متغایر دیدند. ما اینا رو متغایر میبینیم، اونتا مرتبتن میگیم این نفس با این نفس در مرتبه تغایر داره ولی ذاتشون یکیه. ولی این گروهی که الان ما داریم جوابشون رو نقل میکنیم، تغایر ذاتی بین نفس نباتی و نفس حیوانی قائلن. میگن اینا دو ذات متغایره، یکیش اول میاد کارا رو انجام میده، زمینه رو فراهم میکنه، ولی بعدی اون یکی دیگه میاد. بنابر این قول هم اشکالی نیست.
اشکال نیست
دیگه،
همین
قول. حالا باید ببینیم این قول درستی یا نه، ولی اشکال رو دفع میکنیم قول. اما قول درستی یا نه باید ببینیم. جواب پنجمی هم داده شده، نه همین چهار. بله
آقای مولده میکنم یه چیز خوبی جیرش بیاد یک کار رو تموم کنه بقیه اقوام
رو. این چهار تا جواب بود، اشتباه گفتم پنجتا، چهار تا. حالا من عبارت رو بخونم. فاوجی و انهو، یعنی از این اشکال تارتن به این که قبول نداریم نفس حادث باشه، نفس مولود حادث باشه. لجواز قدم ها، زیرا جایز است که نفس قدیم باشه. قدیم که بود قبل از بدن موجود، کارها رو در اینی که بدن میخواد متکبر بشه به عهده میگیره، اشکالی هم نیست. کماز حوالیه بعض و فلاسفه کفرتون و طرفدار و نفرتون. این قول، اینش جواب اول. جواب دوم، تارتن بالقول به این که نفس حادث است، منتها قبل از بدن، نه حدوث بعد از مزاج که مشا میگن حدوث قبل از بدن. کما هو رأی و بعض الملیین، یعنی اهل کلام، بعض المتدینین. این جواب دوم. جواب سوم، تارتن، جواب سوم من چهارم گفتم، چهارم رو هم سبون گفتم، ابی نداره، نظمش خود به هم خورد. تارتن به این که مصبره رو از قبای نفس مولود قرار نمیدی، از قبای نفس مولود قرار نمیدی، بلکه به جعلها، یعنی قرار میدی مصبره رو از قبای نفس نباتیه که ذاتن مغایر است با نفس مولود. المغایره لها، المغایره صفت نفس نباتی است، زمیر لها برمیگرده به نفس مولود، یعنی این نفس نباتیه مغایر است با نفس مولود به ذات، نه مغایر بالمرتبه باشد، مغایر به ذاته. اینم یه جواب. کم آقا برای یه برد که میگه رعی غزالیه، پاورقی نوشته رعی غزالی. جواب چهارم اینه، و تارتن به تسیره ها، یعنی تسیر مصبره رو میگردانی من قبا نفس الام. میگه مصبره‌ای که داره فعالیت میکنه از قبای نفس ام است که قبل از این مولود موجوده و داره در نطفه فعالیت میکنه. بعد که نفس مولود افاضه شد، نفس ام کنار میره، کار رو با نفس مولود واگذار میکنه. اینم جواب چهارمه. بعد مرحوم صدرا میفهمد شیء من هذه الوجوه لا یسمل ولا یغنی. هیچ کدام از این جواب ها نداره. بعد وارد اشکال بعدی میشه، و بعدم وارد جواب از همه اشکالات شما. تا حالا ما یه اشکال مطرح کردیم، چهار تا جواب بر طبق چهار مبنا دادیم، ولی هیچ کدوم از چهار مبنا رو خودمون قبول نداریم، بنابراین هیچ کدوم از این چهار جواب رو قبول نمی کنیم.
واسه جوابش این میشه که خود این نفس داره فعه وجودی پیدا می کنه، تو بهله اول حالت نباتی داره و مصوره رو تدبیر می کنه، بعد قوی تر میشه و خودش نفس حیوانی شه، بعدم خودش یک نفس داره، ولی فعه وجودی داره پیدا.
خب این همون اختلاف به مرتبه است، این همون اختلاف به مرتبه است، اختلاف به ذات نیست.
اشکال داره همین
حالا اون باید ببینیم بعدن چی میشه. صدرا همون جوابش نداد، جواب صدرا رو ببینیم که بعدن
توی این چهارتا نبود که اختلاف به مرتبه گرفت.
توی این چهارتا اختلاف به مرتبه وجود نداشت.
آه
بله، حالا اختلاف به مرتبه رو باید بعدن رسیدیم.